أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قلت لا يخفى أن منشأ الإشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها، مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها، فيشكل جريانه حينئذ لعدم التمكن من إتيان جميع ما اعتبر فيها وقد عرفت أنه فاسد. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. بحثمون در تنبیه دوم از تنبیهات چارگانه شک در تکلیف بود که عرض کردیم مرحوم آخوند این تنبیه رو به منظور تصحیح احتیاط در عبادات مشکوکه که دورانش بین وجوب و غیر استحباب است مطرح فرموده، تا اشکالی که بر مبنای مشهور که قصد قربت رو به معنای قصد امتثال امر میدونند وارد شده پاسخ بدیم، چون قصد قربت به معنای قصد امتثال امر متوقف بر علم به امر شارعه، لذا بدون علم به امر شارع که در مورد شبه داریم نمیتوان احتیاط در عبادت انجام داد، چون نمیشه قصد امتثال کرد. بعد از اینکه مشکله تصویر احتیاط در عبادات مشکوکه رو مطرح کردیم، تا حالا سه طریق برای تصحیح احتیاط در عبادات مشکوکه مطرح شد که هیچ کدام مورد قبول مرحوم آخوند قرار نگرفت. حالا تو بحث امروز با قلتو خود آخوند طریق چهارمی رو برای رفع اشکال تصویر احتیاط در عبادات مشکوکه مطرح کرده و به این منظور می فرمایند که اصلا منشأ چنین اشکالی اشتباهی است که برای مشهور اصولی ها رخ داده. چه اشتباهی کردن اصولی ها؟ اونا گمان کردند که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر هم مانند سایر اجزاء و شرایطه، یعنی متعلق امر واقع میشه، همچنان که در نماز مثلا مجموعه حمد و سوره و رکوع و سجود و اینها متعلق امره، قصد قربت هم قصد امتثال امر هم متعلق امره. پس امر متعلق به عبادت مثل همون صله، همون گونه که به اجزاء و شرایط دیگر تعلق میگیرد، به قصد قربت به معنای قصد امتثال امر هم تعلق بگیره. و چون با وجود شک در وجود امر نمیتوان قصد امر کرد، لذا جریان احتیاط رو در عبادات مشکوک مواجهه با اشکال قرار دادند و این اشکال و جریان احتیاط در عبادات مشکوکه مطرح شده. مرحوم آخوند برای اینکه این اشکال رو برطرف کنن اصلا مبنا رو، کما اینکه از قبل هم میدونیم نظر آخوند رو به هم میریزه. میگه اصلا اینجا مبنا مبنای باطلیه. پس ببینید ایشون میفهمن که این گمان که فکر کنیم قصد قربت هم مثل سایر اجزا و شرایط متعلق امر قرار میگیره، این گمان باطله. همان گونه که در مبحث تعبدی و توسلی گفتیم، دخل و تأثیر قصد قربت در مأمورون به همانند دخل و تأثیر استقبال و ستر و بقیه شرایط و اجزا در نماز نیست، بلکه قصد قربت از امور محصل غرضه و به حکم عقل در عبادات معتبر شده. لذا متعلق طلب در خطابی مانند صله یا احتد اینا پیکره عمله بدون قصد قربت. قصد قربت متعلق این خطابات نیست. قصد قربت در ماهیت مأمور به داخل نیست، وگرنه قبلا گفتیم دور یا خلف لازم میاد. نخیر، امر به پیکره تعلق گرفته، منتها عقل میگه باید برای تحصیل غرض مولا این عمل با قصد امر انجام بگیره. پس قصد قربت به حکم عقل معتبره. خب وقتی اصل مبنا باطل بوده و واقعیت مطلب چیز دیگری است که عرض کردیم، روشن میشه که احتیاط در عبادات امر ممکنیه. چون حکم عقل اتیان عمل به قصد امتثال امره. حالا خواه امر جزمی باشه مثل عبادتی که وجوب یا استحبابش احراز شده، فرض کنید مثل نماز، نماز واجب یا نماز شب که وجوب یا استحبابشون احراز شده و عقل میگه به قصد امتثال امر انجام بده، یا نه امرش امر احتمالی باشه مثل موارد شبهه وجوبیه ای که عبادی باشه که فعلا مورد بحث ما هستن. بنابراین مشتبه الوجوب به قصد احتمال امر اتیان میشه و این رو عقل میگه و مراد از احتیاط هم همینه. که شما مشتبه الوجوب رو به قصد احتمال امر انجام بدید، با قصد احتمال انجام دادن میشه احتیاط. خب حالا مکلف به قصد احتمال امر این مشتبه الوجوب رو انجام میده. اگر این عمل در واقع هم امر داشته باشه، خب به هر حال امر واقعی مولا امتثال شده، ثوابی هم که داده میشه به اطاعت حقیقی داده میشه. و اگر در واقع امری نداشته باشه، خب اونجا این اطاعت حقیقی حساب نمیشه، بلکه میشه اطاعت حکمی یا همون انقیاد، که از نظر آخوند انقیاد هم مثل اطاعت ثواب داره. نتیجه این که با این بیان که قصد امتثال متعلق امر نیست بلکه به حکم عقل باید مراعاتش کرد، روشن میشه که در جریان احتیاط در عبادت احتمال وجود امر کفایت میکنه و اصلا احتیاط در عبادت یعنی اتیان عمل عبادی با احتمال وجود امر. خب در عبادات مشکوکه احتمال وجود امر وجود داره، عمل رو با اون احتمال وجود امر انجام میدیم و میشه احتیاط در عبادت و مشکلی پیش نمیاد. این نظر خود مرحوم آخونده که برای جریان احتیاط در عبادات احتمال وجود امر و اتیان عمل عبادی مشکوک به قصد امر احتمالی کفایت میکنه. توجه بکنید عزیزان عبارت رو. قلتو، مرحوم آخون فرمان که لا یخفا ان منشأ الاشکال، مخفی نماند این که ریشه و سرچشمه اشکال، اشکال چه اشکالی؟ اشکال در صحت احتیاط در عبادت، این که احتیاط در عبادات مشکوکه مواجهه با اشکال شده، ریشش هو تخیل و کون القربت المعتبرت فی العباده مثل سایر شروط المعتبرت فی العباده. گمان کردند مشهور اصولی ها که قصد قربتی که در عبادت معتبر است همانند بقیه شرایط و بقیه اجزاء معتبر در عبادته. خون بقیه مگر چی جوری اند؟ سایر شروط اجزا چی جوری اند؟ مما، این بیان اون سایره ها، مما یتعلق به ها، یعنی اون شروطی که تعلق میگیرد به اون ما، به اون شروط. پس ما مای موصول است، مراد از اون شروطه و ضمیر با توجه به معنا برگشته. مما یعنی از شروط، از اون شروطی که یتعلق به ها، به اون ما، به اون شروط. الامر المتعلق بالعباده، های به ها رو هم بزنید به عبادت. فکر کردن قصد قربت هم مثل مثلا استقباله، مثل طهارته، یا مثل حمد و سوره و این هاست که امر به اونها تعلق میگیره. نه خیر، آخون میگه قصد قربت به معنای قصد امتصال امر اینجوری نیست، مثل سایر شروط نیست. چون خیال کردن اینجوریه، فیشکل و جریان و هوهین ازن، مورد اشکال واقع شده جریان احتیاط هین ازن، یعنی این هین از تخیل کون القربت المعتبرته مثل سایر شروط. هین ازن یعنی با این تخیل. چطور اشکال میشه؟ لعدم تمکن من اتیان جمیع معتبر رفیها، چون ممکن نیست آوردن همه اون چیزی که در عبادت فیهایی در عبادت معتبره، منظور قصد قربت معتبره رو نمیشه آورد. آقا ما اشکال رو ریشه یابی کردیم، ریشهش این تخیله، این خیال باطله، در حالی که وقت عرفته شما در مبحث امر اونجایی که تعبدی توسلی رو گفتیم شناختید انه فاسد، که این تخیل فاسده. معذرت میخوام. و انما اعتبر قصد القربت فیها عقلا، اعتبار قصد قربت در عبادت به حکم عقله. عقل قصد قربت رو از امور محصل غرض میبینه و اون رو در عبادت معتبر میدونه. لاجل ان الغرض منها، به خاطر اینکه غرض از عبادت، لا یکاد و یحصل بدونه، ممکن نیست بدون قصد قربت حاصل بشه. پس قصد قربت محصل غرضه، عقل میگه باید لحاظش کرد. و علیه، یعنی بنابر این که قصد قربت به اعتبار عقل و علیه، یعنی بناءً علی کون قصد القربت معتبرن عقلن، وقتی عقلی شد، کان جریان الاحتیاط فیه، بهتر بود فیها بیاره که به عبادت بخوره، منتها حالا اشکالی نداره، فیه این عمل عبادی. پس کان جریان الاحتیاط فیه، پس جریان پیدا کردن احتیاط در عمل عبادی در باب عبادات، به مکان ملنی امکان ممکن خواهد شد. چطور جریان احتیاط ممکن میشه؟ دلیل ضرورت، مفعول له دیگه، ضرورت تمکن من الاتیان به محتمل وجوبه به تمامیهی و کماله. بدیهیست که تمکن پیدا میشه از انجام دادن محتمل وجوبه، یعنی همه اجزا و شرایط معتبره در اون عمل به تمامی و کماله کاملا. غایت الامر فوقش اینه که انه لابد ان یعطا بهی الا نحوین، فوقش شأنچنینه که لابد ان یعطا بهی، باید انجام داده بشه. اون بهی یعنی محتمل وجوبه، همه اون اجزا و شرایط معتبره باید انجام داده بشه. الا نحوین، به طوری که لوکان اون محتمل وجوبه مأمورن به، اگر متعلق امر بوده، لکان مقربا، یعنی با قصد قربت انجام بشه. خودش میگه، تفسیر میکنه، به یعطا بهی بدا احتمال الامر او احتمال کونهی محبوبا له تعالی. پس به هر نحوی که میتونه به قصد قربت بکنه، این اجزا و شرایط رو با اون نحو انجام بده. حالا میخواد بدای احتمال امر بود، یا بدای محبوبیت، یا بدای مقربیت، با هر انگیزه ای که میخواد انجام بده، البته که بتونه اون رو ازش قصد قربت اراده کنه. لکان مقربا به ان یعطا بهی، یعنی اون محتمل وجوبه رو انجام بده، بدا احتمال الامر، به انگیزه اینکه ممکنه امری داشته باشه، یا احتمال کونهی، به دایی احتمال بودن اون محتمل وجوب و محبوبا له تعالی، محبوب خداوند باشه. فیقع و حین اذن علا تقدیر الامر بهی امتثالا لامره تعالی و علا تقدیر عدمه انقیادا لجنابه تبارک و تعالی و یستحق الثواب علا کل حالین اما علی الطاعه و الانقیاد. این مطلب روشنه متا. پس اگر با چنین قصدی محتمل وجوبه رو انجام داد، فیقع حین اذن واقع میشه، دوباره فاعل یقع هو برمیگرده به اون محتمل وجوبه، اون اجزا و شرایط واقع میشن حین اذن، یعنی با این قصد وقتی انجام شد، وقتی به دعای احتمال امر انجام شد، الا تقدیر الامر بهی، اگر در واقع امری بود، پس معلوم شد این شد امتثالا لامره تعالی، چون همون قصد رو بر فرض وجودش امر کرده، همون امر رو بر فرض وجودش قصد کرده، پس امتثال امر واقعی انجام شده. و الا تقدیر عدمهی، بر فرض من به احتمال امر انجام دادم، اما امری هم در واقع نبوده. خب نبوده اشکال نداره، پس من بنده مطیعی بودم، بنده منقادی بودم. و لا تقدیر عدم الامر انقیادا لجنابه تبارک و تعالی، این میشه انقیاد نسبت به خداوند تبارک و تعالی. و یستحق الثواب علا کل حالین، این مکلف مستحق ثواب میشه در هر حال، یعنی خواه امری باشد و امتثال صدق بکنه، خواه امری نباشه و انقیاد صدق بکنه. علا کل حال خواه به عنوان امتثال خواه به عنوان انقیاد، خودش میگه اما علت طاعه اگر امری واقع در واقع باشد، اول انقیاد اگر امری در واقع نباشد. تمام. پس بحثی رو که از قلتو تا اینجا مرحوم آخوند بیان کرد، پس از ریشه یابی اشکال وارد در تصویر احتیاط در عبادات مشکوکه که آقا این تخیلی موجب این اشکال شده، جواب دادن. فرمودن آقا همین احتمال وجود امر و اتیان عمل عبادی با قصد اون امر احتمالی برای جریان احتیاط در عبادات کافیه، اشکالی لازم نمیاد. بعد از این که مرحوم آخوند خودشون چهارمین جواب رو که مورد نظرشون هم بود از اشکال آوردند و اشکال رو پاسخ دادند و فرمودند که احتیاط در عبادات با احتیان عمل عبادی به قصد امتثال امره، به قصد احتمال وجود امره، به قصد احتمال. در ادامه میخوان بگن آقا اتیان عمل به دائی احتمال وجود امر برای تحقق احتیاط در عبادات کافیه، نیازمند قصد امر جزمی نیست، بلکه بالاتر اگر امر جزمی نسبت به یک عمل وجود داشته باشه، حالا امر وجوبی مثل امر به روزه ماه رمضان یا امر استحبابی مثل امر به نماز شب، مکلف هم به قصد امتثال اون امر اقدام به اتیان عمل بکنه، اینجا نه تنها چنین اقدامی رو احتیاط نمیدونیم بلکه مخل به احتیاطه. برای اینکه اگر در مورد عملی که محتمل الوجوب است وجود امر رو احراز بکنیم و بعد هم به قصد امتثال اون امری که احراز کردیم عمل رو اتیان کنیم، اینو احتیاط نمیگن دیگه. مثل موارد دیگه از عبادات که استحبابشون یا وجوبشون روشنه، عرض کردم فرض کنید مثل نوافل یومیه که استحبابشون روشنه، یا مثل غسل جمعه که استحبابش روشنه، یا مثل دو رکعت نماز در شب ماه رجب که استحبابش روشنه، اینجا دیگه نمیگن احتیاطاً من دارم نافله میخونم، نماز شب میخونم احتیاطاً، غسل جمعه انجام میدم احتیاط. نه خیلی، اینجا عمل مستحبه، مأمورون به رو داری انجام میدی، ثواب بر خود عمله، شما که امر احتمالی رو امتثال نمی کنی بگی احتیاط تا ثواب مال احتیاط باشه. پس اگر اصلا امر احراز بشه، نه تنها احتیاط نیست، مخل به احتیاط. لذا بینید می فهمد که وقت این قده به ذالک نتیجه ای که خود آخوند گرفتن دیگه، امکان احتیاط در عبادات. با این امکان احتیاط در عبادات روشن شد انه لا حاجت فی جریانه فی العبادات، نیازی نیست در جریان احتیاط در عبادات الى تعلق الامر بها، اینکه امری به عبادات تعلق بگیره و ما احتیاطا بخوایم انجام بدیم، بلکه هی داریم تکرار میکنیم دیگه، بلکه اتیان عبادت به دائی احتمال امر باید باشه تا بشه احتیاط. اتیان عبادت به دائی احتمال امر، نه به دائی امری که احراز شده، اون که دیگه احتیاط نمیشه. لذا با بل ترقی میکنن و میفهمند که بل لو فرض تعلقه بها لما کان من الاحتیاط به شیء، بلکه اگر فرض بشه تعلق امر به عبادات لما کان من الاحتیاط به شیء، اصلا ربطی به احتیاط نخواهد داشت. چون عرض کردم احتیاط چیه؟ احتیاط اتیان عمل به احتمال امره، احتمال امر. بلا اگر احراز بشه تعلق امر، این احتیاط نخواهد شد. بل کسائر ما علم وجوبه او استحبابه منها، منها یعنی من العبادات، بلکه این مورد هم میشه مثل بقیه مواردی که علم به وجوب عبادت یا استحباب عبادت داریم. ما علم وجوبه او یعنی وجوب اما، او استحبابه او یعنی استحباب اما، که اما چیه؟ من العبادات. کمالا یخفا، پس این روشنه اینجا اگر امر احراز بشه، حالا امر وجوبی یا استحبابی، حالا خود اون عمل واجب یا مستحب رو انجام میده و ثواب هم مال اون عمل واجب یا مستحبه، این رو دیگه احتیاط نمیگن. بعد از این که آخوند نحوه احتیاط در عبادات مشکوکه رو بیان کردن، دقت کنید از اینجا میخواییم بحث رو در ارتباط با چیزی که با احتیاط در عبادات هست بیاریم ها، والا اصل بحث تمام. به مناسبت نکته ای که بیان کردند و گفتن آقا احتیاط در اون جایی که امتثال بکنیم امر احتمالی را، و الا اگر امر احراز شده باشه احتیاط نیست، اون میشه خود واجب یا مستحب. به مناسبت این نکته بحثی رو که در فقه و اصول به عنوان تسامح در ادله سنن معروفه میخوان مطرح کنن، مقدمش رو امروز عرض بکنم، و اون این که در احکام الزامیه، اینو دقت کنیم، در احکام الزامیه یعنی وجوب و حرمت، جای تسامح و سهلنگاری نیست. بلکه جای دقت و مشکافیه و فقط با وجود دلیل معتبر میتوان حکم به وجوب یا حرمت یک عمل نمود. ولی در مستحبات و مکروهات بله جای تسامحه، دنبال دلیل قاطع نیستیم. با یه دلیل ضعیف هم میشه حکم به استحباب یک عمل یا به کراهت عملی صادر کرد. دلیل این مسامحه در مستحبات و مکروهات روایاتی است که معروف شدن به اخبار منبلغ، که مدلولشون اینه هرگاه مکلف ولو از طریق ضعیف و غیر معتبر ترتب ثوابی رو بر یک عمل بشنوه، مثل اینکه بشنوی که روزه گرفتن اولین پنجشنبه ماه، یا زیارت امام حسین علیه السلام در شب جمعه، یا فلان عمل در لیلة الرغائب فلان مقدار ثواب داره. بعد هم به قصد رسیدن به این ثواب اقدام به اتیان اون عمل بکنه. شنیده ثواب بر عمل رو، میخواد به اون ثواب برسه، میره اون عمل رو انجام میده. اینجا روایات میگن که ثواب مسموع به او داده میشه، هرچند در واقع چنین خبری از معصوم علیه السلام صادر نشد. نشده باشه. حال اخبار من بلغ رو در مستحبات دلیل بر حجیت خبر ضعیف قرار دادند. میگن آقا اونگونه که شما در واجبات و مستحبات به خبر واحد جامع و شرائط، جامع شرائط حجیت اخذ میکنید و حکم به وجوب یا حرمت میکنید، در مستحبات به خبر ضعیف، البته به پشتوانی اخبار من بلغ، اخذ کنید و استحباب یا کراهت رو ثابت کنید. البته آخوند در اینجا که وارد میشه همون اول میفهمد لوقیل، تعبیر به لوقیل داره، ولی بعدن که انشاءالله برسیم در فراز ثم انه لا یبعد که فردا خواهیم رسید جلسه بعد، اونجا قبول خواهند کرد که از اخبار من بلند بر استحباب عملی که ثوابی بر اون شنیده شده رسیده استفاده میشه. منتها بحث دیگری که در اینجا مطرحه که اگر دلالت اخبار من بلغ بر استحباب عملی که خبر ضعیفی در مورد اون وارد شده است رو بپذیریم، خواهیم گفت که چنین عملی با توجه به این که دلیل دارد خودش مستحب نفسیه. لذا مثلا گرفتن روزه در اولین پنجشنبه ماه خودش عمل مستحب نفسی میشه، یا زیارت امام حسین علیه السلام در شب جمعه یک عمل مستحب نفسی میشه، چون دلیل داره. دیگه نمیایم بگیم اینجا از باب احتیاط انجام میدیم. بس خلط نشه، اشتباه نشه. یعنی ثوابی که بر زیارت امام حسین علیه السلام در شب جمعه، زیارت امام حسین اسلام در شب جمعه ای که خبر ضعیف بر اون دلالت کرده، به پشتیبانی اخبار من بلغ اون زیارت میشه مستحب نفسی. و ثوابش هم میشه ثواب خود اون زیارت، نه اینکه از باب احتیاط و صرفاً به رجاء رسیدن به ثواب مسموع باشه. پس اشتباه نکنیم، زیرا وقتی علل فرض در ادله سنن یعنی مستحبات تسامح کردیم و به پشتوانه اخبار من بلغ خبر ضعیف را حجت قرار دادیم، پس وجود امر استحبابی رو احراز کردیم و عملی که به قصد امتثال این امر استحبابی اتیان میشه یک مستحب نفسی است. و احتیاط به حساب نمیاد. لذا ببینید فهمید که فظهر انه، از اون چه که گفتیم روشن شد که شأنچنینه، لو قیل مثل شیخ انصاری به دلالت اخبار من بلغه ثوابون، که گفتم تعبیر میکنن به تعبیر به اخبار من بلغ، خب لو قیل به دلالت این اخبار الاستحباب العمل الذی بر مستحب بودن، این الاستحباب متعلق به دلالت دیگه، پس اگر قائل بشیم به دلالت اخبار من بلغ بر مستحب بودن عملی که بلغ علیه الثواب ولو به خبر ضعیفین، ثوابی بر او رسیده ولو در ضمن خبر ضعیفی این ثواب رسیده باشه، لما کان یجدی فی جریانه، قول به استحباب عمل، لما کان این قول به استحباب عمل، یجدی فی جریان الاحتیاط، این در جریان احتیاط مفید نخواهد بود، یعنی از اخبار من بلغ نمیتوان احتیاطی در عبادت رو ثابت کرد، نه او استحباب عمل رو ثابت میکنه. پس لوقیل رو اینجا عرض کردم، تعبیر به لوقیل داره، اما در صفحه بعد اونجایی که ثم انه لا یبعد، همین قول رو خود شیخ، خود آخوند هم اختیار خواهند کرد، لما کان یجری فی جریان الاحتیاط فی خصوص ما، در خصوص اون عبادتی که دل علی وجوبه او استحبابه خبر ضعیف، دلالت کرده بر وجوب یا استحبابش خبر ضعیفی، بل کانه اون ما دل علی وجوبه او استحبابه، ضمیر برمیگرده به اون کانه، اون عبادت، عبادتی که خبر ضعیفی بر اومده، علیه یعنی بنابر دلالت خبر ضعیف بر استحباب، علیه بنابر این قول که بگیم آقا اخبار من بلغ بر استحباب دلالت می کنند، و کانه بنابر دلالت اخبار من بلغ بر استحباب، اون عبادت کانه مستحبن کسائر ما دل دلیل علی استحبابه، میشه یک عمل مستحب، یک عمل مستحبی مثل سایر مستحباتی که دلیل بر استحبابشون داریم. پس بنابراین این عمل به قصد امتثال اون امر خودش اتیان میشه، میشه یک مستحب نفسی، و این دیگه احتیاط به حساب نمیاد. این هم مقدمه ای که برای این مطلب داشتیم. پس بر این اساس گفتیم از اخبار من بلغ استحباب اون عملی رو که خبر ضعیفی در مورد ثواب بر او وارد شده است استفاده می کنیم، او میشه مستحب نفسی. خب وقتی مستحب نفسی شد، دارای امر نفسی شد، امر استحبابی نفسی شد، دیگه جای احتیاط نیست، چون احتیاط عبارت است از امتثال امر، منتها امر احتمالی، نه امری که احراز شده. وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد.